از سایر قسمت ها کالاهای رو تولید بکنیم که اولا متناسب با نیاز جامعه استان ما باشه، ثانیا پتانسیل صادرات به استانهای همجوار رو داشته باشه، و ثالثا که انشالله بتونیم در جامعه جهانی برای خودمون حرفی برای گفتن داشته باشیم.
با جهانی شدن شهر یزد و حضور گردشگران خارجی، نوشیدن دم نوش به یا به قول عامه مردم چای به در بین توریست های خارجی رونق پیدا کرده. آقای تکمیلی، مدیر یکی از هتل های سنتی یزد:
چای به با توجه به اینکه یه چای طبیعیه و خوش طعم عطروی خاص خودش داره، بدون رنگ مصنوعیه، حتی ارگانیک و طبیعیه، تولید داخلیه و در ایران تولید میشه و حتی در خود یزد هم یه راه اندازی شده، یه مجمعی که چای به را تولید میکنه، مورد علاقه خارجی‌ها و استفاده میکنم و خیلی دوست میدارن چای را. و ما وقتی که پیشنهاد چای به میکنیم، اصلا چای سیاه را رد میکنم و میگن که ما چای بهرا برام بیاره تا نسبت به دمنوشای دیگه.
من فکر میکنم عطر و مزه به خیلی مطبوع و دلپذیر و جالبه. مزهش خیلی خوبه، کشنده نیست، روی زبان صفر نیست. بعد از اینکه امتحانش میکنم فکر میکنم مزهش فوق‌العاده دلپذیر و دوست داشتنیه. من توصیه میکنم که هر کسی یه مقدار از اونو بخره.
من خیلی احساس آرامش کردم بعد از اینکه چای به رو نوشیدم. خیلی خوشحالم که این تجربه را کردم. نوشیدن و خوردن چای به واقعا خوب و دلپذیر بود. مزه خیلی خوبی بود.
چقدر لذت بخشه که محصول تولید شده در کشورمون ایران میتونه در بین مردم خودنمایی کنه و چه احساس خوبی میتونه فرد تولید کننده داشته باشه.
من افتخار میکنم که یک ایرانی هستم، یک جوانی هستم که در راستای تولید قدم برداشتم و اگر من و امثال من بلند نشم و حرکتی انجام بدن، چه انتظاری باید از کسی دیگر یا دولت داشته باشه؟ و همین که یه هدفی تعیین کردم، عنوان مثال در راستای سلامت مردم جامعه یه قدم کوچیکی برداشتم، خیلی خوشحال هستم که یک محصول ایرانی دارم، کارگرام ایرانی هستن و هم در ایران و هم در خارج دارم صادر میکنم و مردم استفاده میکنم.
بیشک برای تولید یک محصول مشکلات زیادی وجود داره که باید با توکل، صبر و تلاش بر اون مشکلات فائق اومد.
ببینید از نظر بودجه و نقدینگی ما مشکل داشتیم و مثلا بعضا الان که داشتم وام میگرفتم 100 میلیون درخواست دادم، یکی 5 میلیون اولیش رو به اون دادن و الان از نظر همین اقتصاد و بازار اقتصاد اینا تسک ماشینالات اینا که سفارش دادم گفتن که نمیفرستم برام، برای اون نفرستادن و ادامه وامون هم نتونستم دریافت کنیم. روی ما برنامه‌ریزی کرده بودیم کاراشو انجام بدیم، چون به این مشکل برخوردیم یه سری ضرر دیگه هم دیدیم، یکیش اینه. ولی حدود 3 سال پیش تقریبا که کارمو خواستم شروع بکنم، تشکر میکنم از بچه های بسیج سازندگی اینا که واقعا کمکم کردن، وام از اونا درخواست کردم، سری کارم رو انداختن، وامو به اون دادن، 20 میلیون تومان بوده و تونستم که با اون وام استارت خوبی بزنم.
مزایای درآمد حاصل از یک پروژه تولیدی باید هم برای فرد تولید کننده های اهمیت باشه، هم برای سازمان های زیربط. آقای مهندس توکلی، مسئول فنی صنایع کشاورزی.
جناب آقای وحید قافی تحت عنوان مشاغل خانگی مجوزی از ما گرفتن تحت عنوان فراوری به بستان دیه میوای خشک با ظرفیت تولید سالیان 60 تن که به صورت تقریبا حدود 80 تا 90 میلیون سرمایه گذاری کردن. مواد اولی به حساب میوه‌های خشکم دای قافی از میدون تره رو مستقیم از باغ تهیه میکنن. چیزی حدود تحصیلاتی که ما تا حالا تونستم براشون جفت‌جور کنم 20 تومن از محل اعتبارات بسیج سازندگی گرفتن، 100 میلیون تومن هم از اشتغال پایدار گینسه ریاست جمهوری چیز کردن که بخشی از اونو جذب کردن که بخشی از اون احتمالاً تو آینده خیلی نزدیک جذب میکنن. درآمدهای خالص این کارگاه حدود بنین حقوق کارگر رو همه چی که تصفیه کنن حدود 3 تومن تا 4 تومن مایانه درآمدی داره.
چقدر زیباه که یک جوان ایرانی بیتونه اونقدر خودش رو باور کنه که کوه مشکلات جلویش کاه بشه و یک تولید کننده موفق از آب در بیاد. هیچ کاری بی زحمت نیست. توکل مخاد و تلاش.
من اهداف ما تجسم سازی کردم، تصویر سازی کردم، یعنی قبل از اینکه شروع کنم به عمل، یعنی این محیطی که الان شما دارید میبینید قبل اینا تو ذهن من تجسم شده بوده و بازاریم که الان میخوام بفرستم روش تصویر سازی کردم، روش تجسم سازی کردم، اون فرایند، اون مراحلی هم که باید طی بشه تا به اونجا برسم اینا همش تجسم سازی شده و آوردمش رو کاغذ و الان دارم روش یاد داشت میکنم، برنامه‌ریزی میکنم، روش کار میکنم. این همین فرایند نوشتن انرژی به خودم میده که راه زیاده، یعنی میتونم برم جلو، یعنی بن‌بستی وجود نداره.
خستگی انسان در میره وقتی یک استکان دم نوشه به که تولید داخلی نوش جون میکنه. شما هم بفرمید دم نوشه به. Thank you.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
تجارب آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصاد رحیم. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب بخیر. به رهیافت خیلی خوش آمدید. سامانه پیامکی 3036-37 تا حوالی ساعت 21 در اختیار شماست تا پیرامون بورس با ما گفتگو کنید. دوستان عزیز، بازار سرمایه با چرخه‌ای معیوب روبرو هست. به کارگیری قوانین ابدایی مسئولان مثل دامنه نوسان و حجم مبنا باعث شده تا در ادوار گوناگون جریان عادی عرضه و تقاضا در معرض خطر قرار بگیره و نقد شوندگی به عنوان یکی از ارکان مهمه ثبات و سلامت بازارهای مالی تهدید بشه. اما علارغم همه اتفاقهایی که تا امروز در بورس افتاده، کارشناسان دورنمایی مثبت و خوبی رو از بورس 1400 ترسیم می‌کنند. حال چگونه این مهم محقق خواهد شد؟ موضوع امشب برنامه رهیافت هست. دورنمای بورس در سال 1400. امشب در استودیو تنها نیستم. آقای علی پاکزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی، در این برنامه ما رو همراهی میکنن. سلام بر شما.
ممنون از شما خانم شبانی. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب آقای پاکزاد و دوستان گرامی، مخاطبان عزیز، مهمان ویژه‌ای داریم که الان تلفنی به ما پیوستند. آقای دکتر دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام علیکم. من هم خدمت شما آقای پاکزاد و شنوندگان برنامه تون عرض سلام و شب بخیر دارم.
خب آقای دهقان دهنوی، به عنوان ریاست کل سازمان بورس، من میخوام به شجاعت شما تبریک بگم. در شرایط خاصی سازمان رو تحویل گرفتید که خیلی ها حاضر نبودن حتی با شاخص ها عکس هم بگیرن. این شرایط رو یه مقدار میشه گفت بسیار سخته و عبور از اون هم به تب نیازمنده توانمندی ها و اتخاذ سیاست های خاصه. بذارید با این سوال شروع بکنم. چی شد اصلا قبول کردید ریاست سازمان رای دهنوی؟
خدمت شما عرض کنم، سوالتون که غافلگیر کننده بود. بازار سرمایه، من همیشه نگاه من به بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در اقتصاد و جایی هست که میتونه اقتصاد کشور رو نجات بده. ما توی کشورمون یکی از بزرگترین، اگر نگم بزرگترین مشکل، حتما یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور ما کمبود سرمایه گذاری هست.
بله.
و جایی که میتونه این مشکل رو رفع کنه بازار سرمایه است. بنابراین من نگاه هم به بازار سرمایه چون به این شکل هست، حضور در بازار سرمایه و خدمت کردن تو این مسیر رو برای خودم به عنوان یک فرصت دیدم.
درست.
و حتما تمام تلاشم رو اینجا میکنم که بتونیم این موضوع رو در بازار سرمایه ایران برجسته و تقویت بکنیم که راه نجات بازار سرمایه و راه توسعه و رونق بازار سرمایه هم در همین مسیر خواهد.
آرزو میکنم که در این انجام تکلیفی که به عهده خودتون دیدید موفق باشید و شاهد باشیم که رونق بازار برگرده و شرایطی در بازار سرمایه توانیم بگیم یک بازار سرمایه پویا برای اقتصاد ایران رقم خورده. سال 1399 میتوانست سال عبور از اقتصاد بانک محور به بازار سرمایه محور باشد، ولی متاسفانه چالش هایی که در این سال رخ داد و به نوعی اعتماد سوزی هایی که از عامه مردم نسبت به فضای کلی بازار سرمایه، افرادی که وارد نبودند و وارد شدند حالا به دعوت‌های گوناگون به این بازار، به نوعی میشه گفت این اتفاقی که میتونست یک اتفاق بسیار میمون و خوب باشه را عقب انداخت. نگاه شما به این موضوع چیه و چه برنامه‌ای دارید که در سال 1400 سال پیش رو بتوانیم گام بلندتری به سمت یک اقتصاد بورس محور برداریم؟
ببینید در همین سال 99 بالاخره حالا اشاره شما به تلاطم‌ها و فراز و نشیب های بازار بود، ولی مجموع سال 99 را که نگاه بکنیم بازار سرمایه گام های بزرگی برداشته. الان در باب تأمین سرمایه گذاری در کشور که از طرق مختلف توی بازار سرمایه امکان پذیر هست، مثل افزایش سرمایه‌ای که شرکت ها انجام میدن، مثل ارز اولیه‌ای که شرکت های جدید وارد بازار سرمایه میشن، نقشی که بازار سرمایه در اقتصاد داشته داره برابری میکنه با نقش مشابه سیستم بانکی. سیستم بانکی تسهیلات خیلی بیشتری پرداخت کرده، منتها بخش اعظم اون تسهیلات سرمایه در گردشه که حالا اونم به نوعی در بازار سرمایه اشکال دیگه ای داره، ولی اونجایی که بانک ها به طرح‌های توسعه‌ای، به توسعه بنگاه‌های جدید و به سرمایه گذاری تسهیلات دادن، رقمش خیلی بیشتر از رقمی نیست که در بازار سرمایه اتفاق افتاده و خوشبختانه بازار سرمایه امروز بزرگ شده.
دوست.
حضور مردم حضور پرشوری بوده، استقبال کردن، اومدن. اینم باید اینجا اشاره بکنیم که ببینین دعوت مردم به بازار سرمایه از این حیث هست که این بازار در اقتصاد نقش ایفا میکنه و حضور هر کسی در این بازار با البته رعایت الفبای مدیریت ریسک و نگاه بلند مدت هم برای خودش بازدهی خوبی خواهد داشت و هم برای اقتصاد بسیار مفید خواهد بود. بنابراین همیشه ما باید این دعوت رو به بازار سرمایه داشته باشیم. در این حال حتما باید در آموزش فرهنگسازی، در ترویج روش های حضور غیر مستقیم بیشتر تلاش بکنیم.
آقای دکتر، بحث دعوت مسئولین و حالا چون عبارتی رو شما به کار بردید در این زمینه که اظهار نظرهای سیاسی در مورد بازار سرمایه بعد ازش عبور بشه، من میخوام به اون استناد بکنم. البته قانون عطب ما سبق نمیشود، ولی به هر شکل دعوت هایی که شکل گرفت برای بازار سرمایه مردم رو به این سمت سوق داد و مردم انتظار نداشتن در بازار سرمایه این رشد شارپی رو ببینن و تو این رشد که اتفاق افتاد در نهایت یک نزول شدید و از بین رفتن دارایی ها. برخی از افرادی که حالا دیر یا زود یا با ضعف در شناخت از بازار سرمایه وارد این بازار شدن، درصدهای بالا 40 تا 70 درصد رو عنوان میکنن کارشناسان که دارایی هاشون از سوخت شده و از دست دادن. میخوام ببینم آیا این، اولا مسلم میدونم به عنوان کارشناس این دعوت ها رو به این شکل قبول ندارید، باید اطلاع رسانی پیش از اون و آموزش پیش از اون شکل میگرفت و شما هم مسئولش نمیدونیم چون به هر شکل زمان تصدی شما بعد از اونه. میخوام ببینم تو این فضا برای تکرار نشدن این اتفاقات چه باید بکنیم و آیا برای جبران این اتفاقات هم میتونیم کاری انجام بدیم یا نه؟ رشد رخ داده، ولی ترس و عدم اعتماد رو هنوز در سهامداران خردی که خودتون اشاره میکنید پورتفولیوهای بسیار ریز زیر 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان دارند رو کاملا مشهود میبینیم.
یه توضیح مختصری بدم خدمت شنوندگان عزیزمون. این برنامه رهیافت هست که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. نگاهی داریم به دورنمای بورس. در سال 1400 آقای دکتر دهخان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار الان روی خط ارتباطی برنامه هستن که همکار گرامی علی پاکزاد روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی با ایشون گفتگو میکنن. آقای دکتر، علی‌رغم نگاه خوشبینانه شما به تحولات بورس در سال 99، پیامک هایی که الان به دست ما میرسه روی سامانه پیامکی 3036-37 پیامک های چندان جالبی نیست و من موظف هستم که به تله شما برسونم که مردم تقاضا دارن که تحولی در بورس 1400 رخ بدهد و احیانا اون چیزی که از دست دادند احیا بشود و برخی از پیامک ها که از این هست که سال 99 رو باید سال بورس در تاریخ ایران به ثبت رسوند.
خب من حالا در توضیح فرماشتم سرکار علی و هم آقای پاکزاد
بزرگم.
این نکته رو باید خدمت شما عرض بکنم که ببینین اولا اینکه الان ما اگر بخوایم مثلا صحبت بکنیم راجع به اینکه کسانی که ضرر کردن مدیریت ریسکشون رعایت نکردن درست نیست، یعنی بالاخره الان مردم ضرر کردن، به ما حتما باید نسبت به این موضوع حساس باشیم و هر کاری که میتونیم تلاشی که میتونیم داشته باشیم که انشالله در واقع روزهای بهتری در پیش رو داشته باشن توی بازار سرمایه. نکته بعد اینه که اتفاقاتی که افتاده رو باید به اجزای مختلفی تقسیم کنیم و در مورد هر کدومش جداگانه بحث کنیم. اگر ما اینا رو با هم ترکیب بکنیم ممکنه اون چیزی که میبینیم و بعد به یکی از این عوامل نسبت بدیم دچار خطای تحلیل میشیم. ببینید یه قسمت از این اتفاقاتی که افتاده ناشی از تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی هست. بازارهای دارایی به همدیگه وصلن، نمیتونه مثلا یک تورمی در کشور اتفاق بیفته، یک جهش ارزی اتفاق بیفته، قیمت ارز یک دفعه افزایش خارق‌العاده‌ای داشته باشه، بعد از سمت دیگه نرخ‌های سود به شدت کاهش پیدا بکنن و ما تأثیر این رو در قیمت سهام نبینیم. حتما قیمت سهام از این متأثر میشه و رشد میکنه. بعد این قیمت بر اساس یک انتظاراتی شکل میگیره. وقتی که اون انتظارات به اون شکلی که بوده رقم نمیخوره، بعد شما مثلا ملاحظه میکنین که قیمت ارز مثلا از اون اوج خودش یه دفعه کاهش شدیدی پیدا میکنه، انتظارات نسبت به تحولات سیاسی متفاوت میشه، این انتظارات هم خودش روی قیمت ها دوباره تأثیر میذاره و باعث کاهش قیمت ها میشه. منتها الان این قسمت در واقع در اختیار هیچ کس توی بازار سرمایه نیست، یعنی اگر یک کسی مثلا وارد فرض کنیم بازار ارز یا بازار طلا شده، اون هم از این تلاطم ها آسیب دیده.
درسته. آقای دهنوی، من میخوام یه سوالی بکنم تو این زمینه، چون اشاره شما به شاخص‌های متلاطم و ابهامات و فضایی بود که تو اقتصاد ما به خصوص در ابتدای سال رقم خورد، در نهایت هیجان سرمایه گذاری و سیر نقدینگی رو به سمت بازار سرمایه سوق داد. این اتفاقات منطقیه تا اینجاش، اما یک نکته وجود داره، یک تحلیل شاید بدبینانه است، چون خیلی من از زبان کارشناسان شنیدم، میخوام پاسخش رو از زبان شما داشته باشم. اون هم این که دعوت از مردم برای ورود به بازار سرمایه در نهایت برای ایجاد فرصتی بود تا از اون طریق بتوانیم کسر بودجه رو جبران کنیم، از اون طریق تامین منابع برای دولت بکنیم، از اون طریق با وارد کردن نقدینگی جدید فرصت فروش اوراق دولتی رو داشته باشیم، و در نهایت هم دولت موقعی که به یک نقطه‌ای رسید که خیالش از تأمین و کسریاش راحت شد، در بازار رو رها کرد و این رها شدگی اعتماد مردم رو سلب کرد.
اینو
میخوام توضیح بدید.
بله،
واقعیتش چیه؟
ببینید، ما این دوره‌ای که در بورس اتفاق افتاده رو باید به دو دوره تقسیم کنیم. یک دوره‌ای که شاخص از یک رقم حدود مثلا 500 هزار واحد در ابتدای سال تا رقم بالای 2 میلیون در اواسط مرداد ما افزایش پیدا کرد. دوره صعود شاخص رو داشتیم و از اونجا به بعد هم دوره نزول شاخص رو داشتیم که حالا با یه فراز و نشیب‌های یه چند هفته ای مثلا خوب بوده یا چند روزی خوب بوده چند روزی بعد تا رقمی که رسیدیم به الان در انتهای سال.
درست.
در ابتدای سال مردم وارد بازار سرمایه شدن. چرا وارد شدن؟ حتما دعوت ها نقش داشته، بالاخره توجهشون جلب شده. نکته دیگه این بوده که دیدن قیمت ارز در حال افزایشه و خب دارایی هایی که اینجا توی سهام وجود داره هم باید نسبت به این قیمت ها تبدیل
بشه،
بنابراین یک فرصت سوداوری هست. بعد از اون متوجه شدن که مثلا در بحث ارز، خب به خاطر مشکلاتی که کشور داشت اومدیم ما ممنوع کردیم، گفتیم بالای 10,000 دلار اصلا ممنوع جرمه و مقابله کردیم، اون بازار رو برای سرمایه گذاری ناهم کردیم، کار درستی هم هست، چون کسی که در ارز سرمایه گذاری میکنه داره یک وام بدون بهره به کشور صاحب اون ارز میده.
بله.
یعنی مثلا من اگر برم دلار بخرم تو خونه خودم نگهداری بکنم، به معنی اینه که یک وام بدون بهره دادم به کشور آمریکا. خب اون چیز خوبی نیست. بعد مثلا تلاطم هایی که در بازار سکه بود، اونجا هم بحث های نظارتی تشدید شد و برخورد ها تشدید شد. از طرف دیگه نرخ بهره هم به شدت کاهش پیدا کرد، نرخ سود بانکی. خب مردم وقتی که یه پول مازادی دارن و انتظاراتشون هم نسبت به اقتصاد این هست که الان جهش ارزی اتفاق افتاده و میتونه این باعث افزایش قیمت ها بشه، به دنبال یک بازاری میگردن که ارزش دارایی هاشون رو بتونه حفظ کنه. پس به کجا متوجه میشن؟ به بازار سرمایه. میان سراغ بازار سرمایه. حالا وقتی مردم میخوان بیان تو بازار سرمایه سهام بخرن، یک کسی باید این سهام رو به اونا بفروشه.
من یه جمله رو در تأکید صحبت‌ها و تایید صحبت شما داشته باشم و از شما سوال بکنم در مورد فاز بعدی. تا اینجای فضا کاملا مورد تاییده، به هر صورت مردم ورود پیدا کردن به یک بازار سرمایه‌ای که میتونستن تو اون از تورم فرار کنن، ارزش دارایی و قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن و حتی داراییشون رو افزایش بدن. در این فاصله شاهد بودیم رفتار حقوقی ها، رفتار مهمان نوازانه ای نسبت به سهامداران خرد نبود. ما تعمیق بازار رو شکل ندادیم، بیش از 10% از سهام در اختیار سهامداران حقیقی قرار نگرفت. در نهایت اون زمان هایی که رشد شارپی داشت اتفاق می افتاد، فروش سهام، همین نکته که شما دارید اشاره بهش میکنید، به اندازه تقاضا و ورود نقدینگی شکل نگرفت و در نهایت برایند کار این بود که شاخصی که می بایست حالا در 1400 به مرزهای 2 میلیون واحدی برسه، در 4 ماه نخست سال 1399 از مرز 2 میلیون واحد عبور کرد.
تلاش سازمان بورس، وزارت اقتصاد، مجموعه دولت در اون ماهای اولیه همین بود. خب استقبال به نحوی بود که کسی انتظار اینو نداشت. واقعا تلاش این بود که با عرضه بیشتر سهام این آتش خرید سهام پاسخ داده بشه. هم دولت سهام خودش رو فروخت، هم شرکت‌های دولتی رو موظف کرد که سهام شناور خودشون رو افزایش بدن، هم سازمان بورس به حقوقیا.
این واقعا اتفاق افتاد یا فقط دستوراتی بود که عنوان شده بود ولی اجرایی نشده؟
ما الان داریم دیگه، داریم عمل کردن رو میبینیم.
یعنی ما تعمیق، چون ما عنوانی که داریم اشاره میکنیم، من به نقل از کارشناسان بازار اشاره میکنم این نکته رو که ما در نهایت سهام شناوری که باید در اختیار سهامداران حقیقی قرار میگرفت بالای این رقم 10% میرسید، ولی در نهایت با همه بازی ها و گردش ها فکر نمی کنم به مرز 20% هم رسیده باشه.
اون چیزی که عرضه شد رقم خیلی قابل توجه بود، ولی حرف شما درسته که بازم پاسخگوی اون تقاضا نشد. و به این خاطر ضمن این که شاخص صرفا به خاطر تقاضا که بالا نمی رفت، انتظاراتی هم در اقتصاد شکل گرفته بود نسبت به آینده تحولات اقتصادی، اونها هم تاثیرگذار بود. بعد ببینید، شما نمیتونین انتظارم داشته باشین یک مثلا فرض کنین حقوقی در یه جایی فرض کنین مثلا 40% سهام داره در یک شرکتی. این 40% معنیش اینه که به طورت عرفی میتونه 2 تا عضو هیئت مدیره یا بیشتر رو تعیین بکنه.
بله.
اگر اون بخواد بخشی از این سهامشو بفروشه، ممکنه یکی از صندلی های هیئت مدیره شو دست بده، یعنی نقش خودش رو تو این شرکت کاهش بده. بعضی از سهام ها برای حقوقی ها سهام استراتژیکه، سهامیه که به اونا قدرت مدیریتی میده توی شرکت ها، بنابراین اونا به راحتی حاضر به واگذاریش نیستن. ما راه های دیگه ای هم اون موقع دنبال کردیم، از جمله صرف سهام بود که خب مثلا بتونیم از این طریق در واقع عرضه سهام به بازار رو زیاد بکنیم.
البته فرایندش انقدر طولانی شد که دیگه اصلا به اون دوره نرسید.
بله، افتاد توی مسیر تصویب مجلس. متاسفانه هرچند مجلس هم واقعا همکاری خوبی داشت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار رو انجام داد،
ولی خب
همون مقدار زمانی که برای مجلس یه رکورد کوتاه بود، برای بازار زمان زیادی بود. و عملا اون مصوبه کارای لازم نداشت و این وضعیت. بعد اون چیزی که الان اتفاق افتاده و باید راجبش صحبت بشه اینه که این نوسانات اقتصادی تأثیر خودشون روی شاخص گذاشتن، ولی بازارهای دیگه بخشی از این نوسانات رو